اگر شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روشنا از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، آیه 210 سوره بقره رسیدیم، جزء دوم. از اول که شروع کردیم آیه 210 با هم بشنویم.
هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور.
آیا جز این انتظار دارن که خداوند و فرشتگان در سایه های از ابر به سوی اونها بیاد تا کار اونها یک سرشه؟ در حالی که بعد از نزول آیات روشن دیگه نیازی به چیز دیگری نیست، ولی مثل که اینا اشبا نمیشن، سیر نمیشن، میگن اگر میخوای ما ایمان بیاریم این معجزا و استدلال و منطق و عقل نه، اصلا خود خدا در یک قسمت ابر مثلا بیاد ما خدا رو تو ابر رو ببینیم، ملائکه رو ببینیم. اینا یه همچی توقعی دارن. خب هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، آیا جز این انتظار دارن که خداوند و فرشتگان در سایه های از ابر به سوی اونها بیاد و قضی الامر، و قضی الامر یعنی کار دیگه تمام میشه. انبیا که میان به مردم حرف میزنن، خب سابقه انبیا سابقه خوبیه، هیچ کس به یکی از انبیا نمیگفت تو مثلا بچگی جوانی دستگاری آب دادی، خلافی کردی، عمل زش، حرف زش، فکر انحرافی هسته دیدیم. بهترین مردم می شدن پیغمبران، بیانشون هم استدلال بود و عقل بود و فکر بود، و در این حال پشتوانه این بیان هم معجزه می آوردن. عده در مقابل خوبی پیغمبران و استدلال پیغمبران و معجزه پیغمبران لجبازی می کردن. آیه قبل فرمود با وجود لجبازی حالگیری می کنه ما، این آیه میگه چه مرضتونه که لجبازی کنید؟ میخواید خدا رو ببینید، میگه خدا جسمه. حالا مثل من با شما حرف میزنم، میگم بابا خب من حرف میزنم، مینویسم، خب این علامتی که من زنده‌ام، میگی نه من میخوام روحت رو ببینم. شما از بیان من، از حرکات من نمیفهمی که من زنده هستم؟ شما اگر این عینک رو از بالا رها کنن میفته پایین، خب میگی زمین جاذبه داره، خب خود این افتادن اثر جاذبه، وگرنه هرچی هم شما به خاک نگاه کنی چیزی تو خاک نیست، مثل گرتی، چیزای ذره ریزی باشه که بگیم ببین این جاذبه، جاذبه که دیدنی نیست. از افتادن پی میبریم که لابد زمین جاذبه داره. ما همون چیزای محسوسمون هم از اثر پی به واسطه بریم. شما مثلا جاذبه زمین رو هیچ که منکر نیست، ولی خب جاذبه زمین با هیچ وسیله‌ای، با هیچ ابزاری چیزی تو زمین نیست که نگاه به زمین بدوز بگیم این جاذبه. جاذبه زمین دیدنی نیست، از اثر پی به مؤثر میبریم، یعنی از افتادن سیب میفهمیم که زمین جاذبه داره. چرا رجوزه میکنید؟ چطور توقع دارید خدا رو ببینید؟ اینو به شما بگم و قضی الامر، ببینید معجزه رو خدا با تعیین کنه. اما اگر شما گفتی که من میخوام معجزه رو اینو به این معجزه بذار کنار، اونی که من میگم انجام بده، اگر معجزه طبق درخواست مردم باشه فوری خدا اگر ایمان نیارید هلاک میکنه. تو قرآن داریم که به حضرت عیسی گفتن همینطور که باران میاد یه طبق غذا بیاد، انزل علینا مائده من السماء، یه مائده آسمانی بیاد. حضرت از خدا خواست که مردمی همچه حرفی میزنن، خدا گفت حرفی ندارم، من یه مائده میفرستم. اما بعد از دیدن مائده کسی ایمان نیاره در جا هلاکش میکنه، چون دیگه بعد از اونی که خدا طبق نظر شما معجزه برد نابودی قطعیه. اگر خود خدا معجزه رو انتخاب کنه، خواستید ایمان بیارید، خواستید نیارید، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اما اگر معجزه طبق درخواست شما شد و حسابش فرق میکنه، کدش فرق میکنه. مثلا در مهمون میگیم اگر مهمون دروز خودش آمد تو، هرچی تو خونه بهش بدید. اما اگر مهمون دعوتش کردی آمد، باید براش تلاش کنی غذا خوب بهش بدی. و اگر دعوتش کردی و بعد پذیرایی کردی، مهمون حق داره غیبت صاحب خونه هم بکنه، بگه بنده خدا از ما دعوت کرد ولی محلی به ما نذاشت. پس ببینید حساب مهمونی که خودش داره بزنه با حساب مهمونی که دعوتش کنی فرق میکنه. یه کسی که خودش بپره با کسی که هولش بدی، با اینا همش از نظر حقوقی از نظر اجتماعی فرق میکنه. معجزه رو خدا تعیین میکنه، اما اگر شما یه معجزه توقع داشتید، مثلا مردم به حضرت صالح گفتن تو اگر پیغمبری از دل کوه یه شتر بیاد بیرون، با قدرت الهی ناقه صالح از دل کوه آمد بیرون، خدا گفت هر کس به این ناقه ضرر بزنه فوری عذابش میکنه. این اگر معجزه طبق درخواست شما شد عذاب قهریه. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظل من الغمام، آیا اینها انتظار دارن خدا رو با چشم تو ابرا ببینن؟ یعنی با وجود دلایل روشن چرا توقع نابجا دارید؟ من باز ثابت کنم که سخنرانم، دو تا سخنرانی میکنم، شما میفهمید سخنرانم؟ بگی نه، اگر میخوای من قبول کنم بیا خونه ما سخنرانی کن. خب این آقای مهندس معمار یه ساختمون میسازه، معلوم میشه که این هنر داره دیگه. نه، اگر میخوای من ایمان بیارم باید خونه منم بسازه. تو اگر نقاشی عکس پدر منم بکش. یعنی گاهی وقتا توقع نابجاست. با وجود دلایل روشن چرا توقع نابجا دارن؟ انتظار دیدن خدا و فرشته ها یه بهانه یه برای که فرار کنن و حق را نپذیرن. خب اینم مال این. بعد میفرماید که اگر یک معجزه طبق درخواست مردم بیاد قضی الامر، دیگه کار تمامه، یعنی قهر خدا قطعی است. و الی الله ترجع الامور، همه امور به سوی خدا برمیگرده. خدایا به ما ایمانی بده لجباز نباشیم، توقع نابجا نداشته باشیم. ما گاهی وقتا تو دعاهامون هم توقع نابجا داریم، یه غلطی میکنیم بعد به خدا میگیم درستش کن. میگن یه بچه آمد تو خونه رفت در بست و گفت خدایا کوه هیمالیا رو مثلا بذار فلانجا، دریاچه فلانجا رو بذار فلانجا. مردش گفت این چه دعایی میکنی؟ گفت من تو امتحان جغرافی گفتم کوه هیمالیا کجاست، مثلا گفتم نیشابور، حالا به خدا میگم کوه هیمالیا رو برده بذار نیشابور. یعنی غلط گفتی، حالا به خدا میگم بیا درستش کن. گاهی وقتا توقعها غلطه. یه میوه میکنیم توقع میوه دیگه داریم، راهی دیگه میدیم توقع راه دیگه داریم. با چشممون گناه میکنیم توقع داریم با همین چشمی که گناه کرده حضرت مهدی رو ببینیم. قلبمون پر از آلودگی هاست، افکار غلط تو ذهنمونه، بعد میخوایم مثلا به ما الهام هم بشه. کدوم آدم حکیم تو ظرفی که سوسک و شیر و شربت و چای میریزه؟ خود شما اگر توی ظرفی سوسک باشه، پشه باشه، غبار خاک باشه، شربت و چای میریزی؟ خود شما نمیریزی، چطور در روحی که آلودگی خداوند بهش وحی کنه؟ میگفتن به خودمون وحی بشه، میگفتن خدا رو ببینیم، میگه خدا دیدنیه. اگر خدا دیدنی باشه باید جسم باشه که شما ببینید، اگر جسم باشه باید مکان داشته باشه، اگر مکان داشته باشه باید مخلوق قبل از خالق باشه، یعنی باید اول مکان باشه تا خدا توش قرار بگیره. میگه میشه مخلوق قبل از خالق باشه؟ یعنی کوزه قبل از کوزه‌گر میگه میشه؟ شما که میگه خدا رو ببینم یعنی چه؟ یعنی خدا جسم باشه. جسم باشه یعنی چه؟ یعنی مکان داشته باشه. مکان داشته باشه یعنی چه؟ یعنی مکان قبل از خالق باشه، ظرف قبل از مظروف باشه. توجه داشته باشید که توقعات شما نابجاست و این توقعا یه آثاری داره که آثارش ضد عقل و ضد علمه. توقع نابجا نداشته باشه. این آیه تمام شد. الان آیه 211 هستیم، جزء دوم 211 از سوره بقره، با هم بشنویم.
سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
از بنی اسرائیل بپرس چه بسیاری از دلائل روشن با آنها دادیم، ولی خب اینها در مقابل دلائل روشن و معجزات چه کردن؟ و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، هر کس نعمت هدایت خدا را بعد از آن که به سراغش آمد کفران کند و تبدیل کند، فان الله شدید العقاب، بدونه که خداوند کیفر سختی داره. خب به گفته یه روایات نزدیکترین تاریخ به تاریخ مسلمان ها تاریخ بنی اسرائیله. صدها آیه در قرآن راجع به بنی اسرائیله و اینم به خاطری که زندگی ما فوتوکپی زندگی بنی اسرائیله. یعنی کتاب تورات قانونه، کتاب قرآن هم قانونه. حضرت موسی مردم رو نجات داد، پیغمبر اسلام مردم رو نجات داد، افرادی بهانه گرفتن، ما مسلمان‌ها بهانه می‌گرفتیم. خلیفه ای رو که موسی تعیین کرده بود هارون رها کردن جای دیگه رفتن. امت اسلامی هم علی بن ابی طالب را در غدیر خم که به فرمان خدا نصب شده بود رها کردن جای دیگه رفتن. خیلی شباهت های تاریخی به هم زیاد داریم و لذا میگه که سل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل بپرسید، از تاریخ عبرت بگیرید که اونها نعمت خدا رو تبدیل کردن به چه سرنوشتی مبتلا شدن. خب فضلتکم علی العالمین، شما رو گرامی داشتن بر جهانیان و کاری کردن که شد با او به غضب، به قهر خدا برگشتن. چطور شد یک جامعه ای که برتری دارد گرفتار قهر خدا میشه؟ سرنوشت جامعه برای چی بود؟ مواظب باشید مسلمان ها شما سرنوشتتون مثل بنی اسرائیل نشه. شما مسجد پیغمبری داشتید با 10 تا پایه از 10 تا ستون درخت خرما. این 10 تا ستون، هر ستون یه تنه درخت خرما بود، این تنه درخت رو پایه مسجد قرار دادید. مسجد با 10 تا پایه، ولی به خاطری که پیش نمازش پیغمبر بود و یاران خوبی داشت تا دل آفریقا و اروپا نفوذ کردید مدت کم. چطور شد که حالا مسجدی که هزاران پایه سنگ مرمری داره نفوذش کم شده؟ رفاه طلبی، ربا، ترس، فرار از جبهه، ذلت پذیری، تکیه بر ابرقدرت ها و کفر، خب اینها نعمت خدا رو تبدیل کرده. خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا را ولی و سرپرست و دوست خود قرار ندید. ما چسبیدیم به کشورهای مسیحی، عزتمون از اونا خواسته. قرآن فرمود ایبتغون عندهم العزه، شما عزت رو از غیر خدا میخواید؟ ما عزتمون از غیر خدا خواسته. فکر کردیم اگر پناهنده بشیم، اگر وابسته بشیم، اگر اسارت اونها رو بپذیریم، اگر با اونها هم پیاله بشیم عزیز میشیم. چون چنان بودیم، بودیم آن چنان، چون چنین گشتیم، گشتیم این چنین. از بنی اسرائیل بپرس چطور فضلتکم علی العالمین، شو شد با او به غضب. شما مسلمان ها حواستون جمع بشه. بررسی تاریخ و عبرت های آن لازمه. نعمت ها مسئولیت آورن، کوتاهی در اون کیفر داره. کسی که یبدل نعمت الله، نعمت خدا رو تبدیل کنه، فان الله شدید العقاب. علی ابن ابی طالب چش بود؟ در خود انقلاب ما امام خمینی چه کم بودی داشت که بعضی رفتن سراغ رهبری دیگران. تقوا چه مشکلی داره که سراغ بی تقوایی رفتیم؟ ازدواج چه اشکالی داشت که سراغ فحشا و زنا افرادی میرن؟ کلام حق چه اشکالی داشت که زبانشون به یاوه‌گویی سر گرفته میشه؟ در انگور چه اشکالی است؟ در خرما چه اشکالی است که شما انگور خرما رو تبدیل به شراب میکنید میخورید؟ بنابراین کسی که ازدواج را تبدیل به زنا، خرما و انگور را تبدیل به شراب، رهبر حق را تبدیل به رهبر باطل، صداقت را تبدیل به کلک، تقوا را تبدیل به فجور و فساد و فسق، و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، بعد از آنی که برش حق روشنه نعمت خدا رو پاروش میداد و کفران میکنه، فان الله شدید العقاب. خدایا ساعتهایی از عمرمون که میتونستیم رشد کنیم، علاوه بر اینکه رشد نکردیم منحرف هم شدیم. چون انسان اگر رشد نکنه لااقل خراب نمیشه، مثل آدمی که خوابه، آدم خواب. آیت الله حائری در قم به من فرمود، حاج آقا مرتضی، که قرائتی، اگر بخوابی خیلی بهترینه که برای خدا کار نکنی. چون افرادی که خوابن لااقل از خدا دور نمیشن، اما آدمی که ریاکارن هم جون میکنن، هم چون قصد قربت ندارن، ریاکارن، شرک خفی دارن، از خدا دور میشن. خوشو به احوال خواب ها. ولی زده گاهی وقتا قرآن میخونیم که میگه روز قیامت، میگه یا لیتنی کنت ترابا، کاش خاک بودم. خاک دیگه از خدا دور نمیشه. خاک رو یه دونش بده یه خوشه بد میده. و انسان ها این همه نعمت رو گرفتن و هیچ بندگی خدا نکردن. از بنی اسرائیل بپرسید چه بسیار از دلایل روشن برشون آوردیم، اما دلایل روشن رو زیر پا گذاشتن، نعمت خدا رو تبدیل کردن، کفران کردن. خداوند کیفر سخت خواهد داد. مسلمان ها بپرسید از بنی اسرائیل که چطور چه راهی رو رفتن، به چه سرنوشتی مبتلا شدن، شما دیگه اون راه نروید. فلسفه تاریخه، میگه تاریخ دیگران رو ببینید، از اون تاریخ دیگران قانون استخراج کنید، بر زندگی خودتون. شما فوتوکپی اونا هستید. سنت های خدا قانونه، کارهای خدا قانون داره، قانونمنده. ایتون نیست که اونها را کیفر بده شما رو ببخشه. سوره بقره جزء 2 آیه 212 با هم بشنویم.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
زندگی دنیا در چشم کفار جلوه داره، به همین خاطر هم افراد با ایمان رو مسخره میکنن. کفار دنیا پرشون خیلی جلوه داره، حقم دارن، چون اونا که ایمان به آخرت ندارن. هرچی هست و ما یهله کنه الا در هر جز همین دنیاست. بنابراین خیلی دلگرم به دنیا هستن، وقت افراد مؤمنی که جیبشون خالیه و دستشون خالیه متلک میگن، تحقیر میکنن و مسخره میکنن. ولی غافل از این که یه روزگاری خواهد آمد و الذین اتقوا فوقهم، روز قیامت هم هست، اگر اینها به خاطر رفاه و پولی که دارن و اموالی که دارن مسخره میکنن، یه زمانی هم جابجا خواهد شد مسائل. و اذن قلبوا الی اهلهم، وقتی پرو باند خودشون و حزب خودشون دار و دسته هرزه خودشون برمیگردن، هرزه ها وقتی دورم جمع میشن، انقلبو برمیگردن فقهین، فکاهی میگن، جوک درست میکنن، طنز درست میکنن. و اذا راوهم، از دورم که میبینن، قالوا انها اولائه، انگشتشون میگن میبینی اونو، میبینی اون ور خیابون، اون ور نشسته، لاوالون، انها اولائه لاوالون، منحرفه. پس ببینید اجرموها به آمنوها چهار تا مترک دارن، یضحکون میخندن، یتغامزون غمزه میان، فکهین فکاهی میگن، لاوالون نسبت ارتجاع و انحراف میدن. قرآن میگه آی مؤمن، این چهار تا مدلی که قورتش بده، یه زمان امروز تو میشه، دنیا پاییز بهار داره، امروز بهار اینه، فردا پاییزش میشه. فلیاو روز قیامتی هم داریم که الذین آمنوا من الکفار یضحکون، امروز اجرموها به آمنوها میخندن، روزی هم خواهد بود که آمنوها به اجرموها میخندن. علی الارائک یتکئون، او زمانی که مؤمنین بخندن رو تخت‌های بهشت هستن، اگر کنار کوچه و خیابون و سینما به تو لبخند میزنه یا مسجد و بازار و مزرعه، یا زمانی هم تو به او خواهی خندید. اینجا میفرماد که زین للذین کفروا الحیاة الدنیا، آیه 212 سوره بقره، زندگی دنیا در چشم کافران خیلی قشنگ و جلوه داره، به همین دلیل هم افراد با ایمان رو مسخره میکنن. بعد میگه مسخره شدی ای کسی که ایمان داری، این مسخره رو تحمل کن. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، افراد متقین یعنی مؤمنین اگر به خاطر متلک کوتا نیان، مقاوم باشن، تقواشون حفظ کنن، فوقهم یوم القیامه، اینها وقت برتری خواندش. نمیگه در چی برتری دارن، در مکان، او توی بهشتیست که عرضها که عرض سماعات وسعت بهشت، هر کدوم وسعت آسمانها و زمینه، او جهنمی مکانن ویقا، او در تنگیز، اون در وسعت، او شراب و من حمیم آب جوشانه، او و انهار من لبنه. یه زمانی میاد برتری ها چیز میشه، سب کنه. به حضرت نوح مسخره میکردن، حضرت نوح وقتی کشتی ساخت تق 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 تق، مردم قه قه میخندن، میگفتن این پیغمبرش گل نه که به نجاری افتاده. گاهی میگفتن آدم عاقل، این کشتی بزرگی میسازی چجوری هولش خواهی داد؟ تو کبیر که آدم کشتی نمیسازه، کشتی رو کنار دریا میسازن که هولش بده بره تو دریا. آخه تو وسط خشکی کشتی ساختی، اینو با چه وسیله میخوای بره تو دریا؟ قرآن میگه کلما، یعنی ردخور نداشت، نمیگه کثیرم منهم، میگه کلما، هر که به نوح رسید متلک گفت، کل ما مر علیه قومون سخرو، همه مسخره کردن. جوابش اینه که انتس خرومن ناف انا نسخرومن کن، یه زمانی هم ما شما مسخره میکنه، یه زمانی هم ما شما مسخره. افراد با ایمان اگر اهل تقوا باشن، یعنی به خاطر متلک دست از حجاب و نماز و تحصیل و پاکیش بر نداره، نگه حالا مثلا اینها خان گفتشون خشک مقدسه، چهار تا متلک و طنز و جوک برام درست کنن، اگر تقوا پیشه کنید یه زمانی شما بر اونها برتری خواهید داشت. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خداوند رزق بی حساب خواهد داد. پیام آیه این بود که کفر دنیا رو در نزد انسان جلوه میده، زین للذین کفروا، دنیا برای کسانی جلوه میکنن که خبر از الطاف و نعمتهای بی حساب قیامت ندارن، اعتقاد ندارن. برای اونا که اعتقاد دارن مقایسه میکنن دنیا کجا آخرت کجاست. آدم که دنیاگرا شد، این دنیاگرایی سبب میشه که دیگران رو تحقیر کنه، مسخرهشون هم دائمیه و یسخرون فعل مضارع، یعنی همیشه مسخره میکنن، کارشون مسخره کردنه. برتری در قیامت مخصوص مؤمنان است که از زخم زبون کفار رشته تقواشون پاره نشه و رزق بی حسابم، رزق بی حساب این رزق وسیع، نه این خداوند حسابش دست خدا در رفته. خدایا ایمانی به ما بده که اگر همه دنیا ما رو متلک گفتن در ما اثر نذاره. حدیث داریم علامت شیعه واقعی و مؤمن واقعی اینه که اگر اهل بلد، یعنی اهل شهر، همه گفتن تو مرد بدی هستی، در تو اثر نکنه، مایوس نشو. همه هم گفتن تو خوب هستی، مغرور نشو. اگر تو دست طلاق همه به شعار بدن سفاله سفاله، خودت کی میدونی طلاق آرام. اگر تو دست سفاله همه گفتن طلاق، خودت کی میدونی سفاله. یعنی نفس مطمئنه، دل آرام و نفوذ ناپذیر عزیز باشیم، عزیز نفوذ ناپذیر، نشکن باشیم. بعضی ظرف ها نشکنه، فروشنده وقتی میخواد بفروشه میزنه بزنه میگه ببینید نشکن. مؤمن نشکنه، یعنی با فیلم، با تلفن، با تهدید، مثل آینه، آینه رو بزنی بشکنی ریز ریز هم کنی، بعد وقتی میدید خورد آینه رو میدونم یه جسی هست، یعنی با اینکه آینه قطع قطع شده باز دست از هدفش بر نداره. هر قدش رو بردارید نگاش کنید میگه اینجا سیاست، ای به تو میگه. مؤمن دست از حرفش بر نمیداره ولو تیک تیکه بشه. خدا ایمانی به ما بده نشکن باشه، دستمون تو دست تو و اولیاء تو و قانون و راه تو باشه و با خنده اجرموها، همزه و لومزه جمع مالن و عددها کوتا نیه. یه همچین ایمانی به همه ما مرحمت کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
رژیم فاسد را تحقیر کردند. طوفان الاقصی نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. میتوانه دولتهای متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی ها تحقیر کردن هم رژیم غاصب را، هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این کمتر
از
3 ماه دیگر
آقای ترامپ
به
قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفس شما
هست، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، روز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم،
به شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم بگه. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته‌های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی‌ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا می‌خواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا می‌خواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل. حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده، منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شر یه نقشه خطر. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده.
عملیات
قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند، ناچارن منطقه را. آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقشه‌شون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد، محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را و الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا